سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. خبرگزاری ها از وقوع دست کم 6 انفجار و تیراندازی در مرکز شهر جاکارتا پایتخت اندونزی خبر میدهند. ترکیه از ادامه بازداشت ها در رابطه با عملیات انتحاری روز سه‌شنبه خبر داد. و باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در یک گفتگوی تلفنی خواستار کاهش تنش بین ایران و عربستان شدند. دست کم 6 انفجار شهر جاکارتا پایتخت اندونزی را لرزاند. در پی این انفجارها که پس از ساعت 11 پنجشنبه صبح به وقت محلی به وقوع پیوست، ماموران پلیس و نیروهای امنیتی وارد عمل شدند. یک سخنگوی پلیس شهر جاکارتا پایتخت اندونزی گفته است که پیش از انفجارهای روز پنجشنبه بیانیه‌های تهدیدآمیزی از سوی گروه موسوم به خلافت اسلامی برای نیروهای انتظامی و امنیتی این کشور ارسال شده بود. بر طبق آخرین گزارش‌ها رشته انفجارهای پنجشنبه دست کم 6 کشته بر جای گذاشته است که 3 تن از آنها از نیروهای پلیس بودند. آسوشیتد پرس در گزارش خود به 3 بمبگذار انتحاری اشاره دارد که در مرکز تجاری شهر خود را منفجر کردند. پس از این رویداد رئیس جمهوری اندونزی در تلویزیون این کشور ظاهر شد و انفجارها را عملیات تروریستی خواند که هدف آن برهم زدن نظم عمومی و انتشار وحشت در کشور است. نیروهای امنیتی ترکیه میگویند پس از حمله انتحاری روز سه‌شنبه در استانبول 68 نفر را به ظن عضویت در گروه موسوم به خلافت اسلامی بازداشت کردند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه با اعلام خبر بازداشت 4 نفر در رابطه با عملیات انتحاری روز سه‌شنبه گفت که سرنخ‌هایی از ارتباط این افراد با عملیات استانبول به دست آمده است. به گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه 3 نفر از این مظنونان که در آنتالیا بازداشت شده شهروندان روسیه هستند. به گفته مقامات ترکیه 16 مظنون دیگر که در آنکارا بازداشت شدند در حال آماده سازی مقدمات برای عملیات تروریستی بودند. در همین حال 21 نفر هم در شهر شانلی اورفه بازداشت شدند. پلیس اعلام کرده که این افراد نیز در صدد فراهم آوردن مقدمات یک حمله تروریستی بودند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در یک گفتگوی تلفنی خواستار کاهش تنش بین ایران و عربستان شدند. کاخ سفید واشنگتن گفته است که بخش اعظم این گفتگوی تلفنی به موضوع اوکراین و لزوم پایبندی روسیه به تعهداتش در توافقنامه آتش‌بس اوکراین اختصاص یافت. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید همچنین از گفتگوی اوباما و پوتین درباره تلاش‌ها برای تضمین یک دوره انتقالی در سوریه خبر داده است. بیشتر آمریکا نقش روسیه در مذاکرات صلح سوریه را سازنده خوانده بود. دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه برای تصمیم گیری درباره پرداخت غرامت از اموال بلوکه شده ایران به خانواده قربانیان حملات تروریستی تشکیل جلسه داد. در این جلسه اعضای دیوان عالی آمریکا استدلال‌های هر دو طرف یعنی وکلای بانک مرکزی ایران و خانواده‌های قربانیان تروریسم را شنیدند. شاکیان این پرونده بیشتر از خانواده قربانیان حمله سال 1983 به پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان هستند. آنها خواستار دریافت 2 میلیارد دلار غرامت از محل اموال بلوکه شده ایرانند. کنگره آمریکا در سال 2012 میلادی با تصویب قانونی اجازه داد که از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در ایالات متحده به خانواده قربانیان حملات تروریستی غرامت پرداخت شود. برخی اعضای دیوان عالی آمریکا میگویند کنگره با تصویب این قانون نظر خود را به دستگاه قضایی تحمیل کرده است. همین موضوع باعث مشخص نشدن تصمیم دیوان عالی آمریکا در این باره شده. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته در آستانه اجرایی شدن برجام با شما درباره آینده اقتصاد ایران پس از برجام سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. تا گشوده شدن گره تحریم از پیکر اقتصاد ایران چند گامی بیشتر باقی نمانده است. آنطور که مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز دوشنبه به فعالان اقتصادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفته، طی روزهای آینده برجام اجرایی می شود.
الان شاید راحت تر بتونیم بگیم که شاید انشالله ظرف چند روز آینده. من بازم به قضیه بخوام بپرسیم که چند روز، آیا فرداست پس فرداست، نمیتونم واقعا بهتون بگم. ولی امیدواریم ظرف چند روز آینده انشالله ما برسیم به روز اجرای برجام.
در 9 ماه گذشته بیش از 150 هیئت اقتصادی از اروپا و آسیا و دیگر قاره ها به ایران سفر کردند. در این سفرها دولت مردان و نمایندگان بخش خصوصی ایران با این سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بر سر شکل گرفتن همکاری های مشترک گفتگو کردند و همین رفت آمدها و گفت و شنودها منجر به امضای 80 تفاهم نامه شده که امضای آخر آنها اجرایی شدن برجام را انتظار می کشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همین هفته در آیین گشایش و راه اندازی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در عسلویه تلاش کرد تا با صدایی بلند و رسا این پیام را به گوش سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دنیا برساند که دوره جدیدی در اقتصاد ایران می رود تا آغاز شود.
در روزهای آینده شاهد در هم پیچیده شدن تومار تحریم در این کشور خواهیم بود. مردم بدانند چه کار عظیم و بزرگی را انجام دادند.
روز دوشنبه و پس از برگزاری جلسه مشترک پارلمان بخش خصوصی با مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای، محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران از آمادگی بخش خصوصی برای بازگشایی 1000 خط اعتباری یا همان LC بانکی آن هم از فردای اجرایی شدن برجام خبر داد.
هم بانکی هایی که آمادگی گشایش اعتبار داشتن کارگزاران خودشون انتخاب کرده بودند، اعتبار لازم رو در واقع تامین کرده بودند، هم فعالین اقتصادی که آماده گشایش اعتبار برای کالاها بودند، آمادگیشون رو برای باز کردن بیش از 1000 گشایش اعتبار در روز اجرای شدن برجام اعلام کنند.
اما از چند ماه قبل و از زمان بالا گرفتن امیدها به آینده اقتصاد ایران پس از برجام، فراز و نشیب‌های فراوانی در عرصه جهانی اقتصاد رقم خورده که انتظارات و توقعات از دوره پسابرجام و آثار برچیده شدن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را کاملاً متفاوت از قبل کرده است. مهمترین این تغییرات کاهش بی‌سابقه نفت در یک دهه گذشته است که باعث خواهد شد حتی پس از برداشته شدن تحریم‌های نفتی و بانکی ایران درآمد قابل توجهی بر جای نگذارد. اما حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در برنامه تلویزیونی همچنان معتقد است که دوره پسابرجام با تحولات قابل اعتنایی در حوزه اقتصاد ایران همراه خواهد بود.
هزینه دسترسی به بازارهای جهانی به شدت افزایش پیدا کرد برای تولید کنندگان داخلی. طبیعی است که در چنین شرایطی که حالا این تحریم ها رفع بشه، ما انتظار داریم که این هزینه ها کاهش پیدا کنه. هزینه های انتقال پول بود، دسترسی فعالین اقتصادی بود بازارهای جهانی به شدت محدود شده بود. الان ما با بازارهای خیلی گسترده تری روبرو هستیم. فرصت برای فروش نفتمون فراهم شده. موانع بسیار متعددی از جلومون برداشته شده.
با این حال حسین راغفر انتقادهایی به سیاستهای اقتصادی حاکم دارد که آثار و تبعات باز شدن و گشوده شدن درهای اقتصادی ایران را به باور او کاهش می‌دهند.
اینکه آیا تغییر فضا میتواند به صرف تغییر فضا کمکی بکند که اقتصاد ما در جهت مطلوبی که مورد نظر هست حرکت بکنه یا خیر، این بستگی داره به سیاست‌های اقتصادی کشور. به نظر من میرسد که ما در ظرف 26 سال گذشته نگاهمون به اقتصاد یک نگاه خاصی بوده، توجه به حضور مردم در اونها بسیار کمرنگ شده.
همزمان با نزدیک شدن اقتصاد ایران به پایان ماراتون برداشته شدن تحریم ها و گشوده شدن این در بسته، بانک جهانی در جدیدترین گزارش و ارزیابی خود از چشمانداز اقتصادی جهان در سال 2016 میلادی، ارزیابی خود از وضعیت آتی اقتصاد ایران را با تغییراتی معنادار همراه کرد. در گزارش بانک جهانی، اگرچه نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جدید میلادی همچون دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ارزیاب بین‌المللی نرخی پایین‌تر از 3% و در حد 2.4% است، اما این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی خود را از نرخ رشد اقتصادی ایران از 2% قبلی به 5% ارتقا داده است. پیش از این نشریه اکونومیست نیز انتظار نرخ رشد 6.1% از اقتصاد ایران طی سال جدید میلادی را به ثبت رسانده بود تا معلوم شود این وعده‌های اقتصادی مقام‌های دولتی و از جمله آنها حسن روحانی چندان هم بی‌پایه و اساس نیستند.
ان شاء الله امسال باز هم رشد اقتصادی ما مثبت خواهد بود و من از همین جا به ملت ایران قول می‌دهم که سال آینده سال 95 با عبور از تحریم و با همت جوانان این کشور سال رونق اقتصادی خواهد بود.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، برداشت خود از ارزیابی جدید بانک جهانی درباره آینده اقتصاد ایران را این گونه توضیح می‌دهد.
بانک جهانی چشم‌انداز خوبی را می‌بینه برای ایران، چون که میگه نرخ رشد این کشور در سال 2016 میرسه به 5.8%. 6 ماه پیش بانک جهانی نرخ رشد ایران رو در سال 2016 فقط 2% پیش بینی کرده بود. اینکه یک باره ارزیابی این سازمان عوض میشه به گفته همین گزارش ناشی از ورود ایران هست به دوره پساتحریم، که به خصوص زمینه مساعدی رو فراهم میاره برای توسعه بخش نفت و بالا رفتن صادرات نفتی کشور.
البته این استاد دانشگاه رن دکارت پاریس معتقد است که همگام با اجرای برجام باید در سیاست‌های اقتصادی داخلی نیز تغییراتی قابل توجه صورت گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
به احتمال زیاد با رفع محدودیت‌های دوره تحریم و آزاد شدن دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران، تحولی هم در نرخ رشد اقتصادی ایران پیش خواهد اومد. ولی اگر رفع تحریم‌ها با تغییر در سیاست‌های اقتصادی کشور همراه نباشه، این تحول خیلی زود از نفس میفته و اقتصاد ایران برمی‌گرده به رکود بسیار شدید فعلیش.
حمید زنگنه، اقتصاددان مقیم آمریکا، در عین اینکه تأکید می‌کند اقتصاد ایران آماده یک جهش است، با این حال اما و اگرهایی برای این جهش قائل می‌شود.
با توجه به اینکه احتمالاً تحریم‌ها رو یه مقدار خیلی زیادی برمی‌دارن، ایران در موقعیتی هست که بتونه یک جهش مهم اقتصادی بکنه. ایران دسترسی به بازار جهانی خواهد داشت و همین که مقداری از پولهایی که در خارج داره به دستش میاد و میتونه از اونها برای تولید و جهش اقتصادی استفاده بکنه. مسئله اینه که حالا این رشد از کجا میاد؟ آیا از فروش نفت و مصرف به وجود میاد، یا اینکه این پولی که از خارج میاد تقسیم میکنن به مردم و اقتصاد ایران توسعه پیدا میکنه؟ اون مهمه.
اجرای شدن برجام گامی مهم در طی راهی طولانی است، اما برای بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران باید گامهای دیگری در راه پرخطرتری برداشته شود. آزادسازی فضای اقتصاد ایران، فراهم کردن بستر فعالیت بخش خصوصی واقعی، کنترل شتاب فعالیت شبه دولتی‌های مسلح یا امنیتی در اقتصاد ایران و همچنین مقابله با فساد سازمان یافته و تشکیلاتی حاکم بر اقتصاد ایران گام‌هایی هستند که دولت حسن روحانی باید برای تحققی مهم بردارد. گام‌هایی که به نظر می‌رسد حتی در راهی دشوارتر و پرخطرتر از راه حل و فصل بحران هسته‌ای برداشته خواهند شد. از این کتاب پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.